بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. ما یک بخش از مباحثی که مربوط به سوره تکاثر میشد مطرح کردیم دیشب خدمت دوستان. امشب بخش دوم این مباحث رو که البته ناظر به آخرین آیه این سوره هست خدمت عزیزان مطرح میکنیم. امام موسی صدر مطرح کردن در باب این که نعمت چیه و مراد از نعمت که در این سوره در پایان این سوره ازش یاد شده چیه. همطوری که دیشب هم عرض کردم، بازخواست از نعمتها و سؤال از نعمتها به نظر امام موسی صدر یک امر طبیعیه که وقتی که خداوند به انسان نعمت میده، بنابراین اون رو شایسته این نعمت فرض میکنه و بنابراین مورد انتظار هست که این نعمت در جای خودش هم صرف بشه. البته در باب دلیل این بازخوانی نعمتها دیشب دو تا دلیل بازگو شد. یکی این که اصطلاح یکی از دلایل بازخواست اینه که انسان گرفتار زیاده خواهی نشه و اعتدال در زندگی رو مراعات بکنه و از نعمتها به اندازه بهره ببره، و دوم این که بحث امانتداری اموال و نعمتهای خداوند بود که باید مراعات بشه و انسان مسئوله و پاسخگوی این نعمت ها خواهد بود. در باب این که خود نعیم و مراد از نعیم چیست، دو تا بحث مطرحه و دو تا به اصطلاح دو جور روایات داریم که به دو گونه این رو معنا کردن. یکی این که نعیم رو به نعمت های دنیوی برگردوندن، آب سرد، گرما، سایه، نان و غیره، اینجور تفسیر شده. و دوم روایاتی که در تفاسیر شیعه وارد شده که تأکید دارن که مقصود از نعیم نعمتهای دنیوی نیست، بلکه منظور از نعیم و نعمت ولایت امام هستش که ایشون فرمودن در تفاسیر نور و ثقلین احادیث ائمه این مطلب رو ذکر کردن، همچنین تفسیر البرهان و الصافی. و به تعبیر ایشون بیش از 10 روایت تأکید دارن که مقصود از نعیم ولایت هست. مسئله ولایت رو در این گونه روایات به تعبیر امام بیش از یک واجب عادی در نظر گرفتن، و از همین رو هم تأکید شده که اسلام از 5 اصل تشکیل شده که به اصطلاح بنی الاسلام علی 5، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. این 5 چیز به اصطلاح اسلام شامل اینهاست: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. منتها ولایت اینجا اصل اساسی شمرده شده و روایات بسیاری هم نقل شده که بنابر این روایات موجودات و اشیا و گیاهان اینها همه به ولایت ایمان دارن. این اعتقاد به ولایت سبب میشه که مسئله ولایت بیش از یک واجب دینی عادی در نظر گرفته بشه. و خب ایشون برای این که این بحث رو در ادامه تبیین بکنن، یک به اصطلاح بحث مختصری رو مطرح میکنن به عنوان مقدمه، که در اینجا آیات دیگری ذکر میشه که در این آیات هم نعمت ذکر شده. و مثلا در آیه سوره هم در آیه 6 و 7 سوره هم میخونیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یا در آیه 69 سوره نساء اونجا هم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و شهداء و صالحین. اینجا هم انعم الله علیهم ذکر شده که من امام اشاره میکنن که این گونه آیات که نعمت در اونها ذکر شده، این نعمت همون هدایته که اینجا ذکر میشه در این آیات. و نخوردن، ننوشیدن، اینها منظور نیست، چون هدایت به راه درست مهمترین مسئله زندگی در واقع شمرده میشه. بنابراین از این منظر امام آیات دیگری که این نعمت رو معرفی میکنه اینجا ذکر میکنه و اون رو به عنوان مهمترین مسئله زندگی تلقی میکنه و در پاسخ به چرایی و هدف زندگی مسئله هدایت رو طرح میکنه. به تعبیر ایشون صراط مستقیم باعث میشه که ما واجد این نعمت حقیقی بشیم. به نوعی راهی که مسیر زندگی رو مشخص میکنه و باعث میشه که در زندگی انسان یک هدفی داشته باشه، همین به تعبیر امام صراط مستقیم هست که این نعمت حقیقی به انسان ارزانی شده. اگر ما این گونه زندگی بکنیم و در راه راست بریم و به صراط مستقیم بپیوندیم، اینجا به این نعمت حقیقی میرسیم. خب این یک مقدمه است برای ورود به یک بحث دیگری که حالا ما درسته میخواییم صراط مستقیم بریم، میخواییم هدایت بشیم و این هدایت و راه درست مهمترین مسئله زندگی انسان تلقی میشه، وارد بحث ولایت میشه. اما قبل از این که وارد بحث ولایت بشه، میاد یک بحث دیگری رو با عنوان اینکه دین چیه و ما به دین به چه چیزی میگیم، راجع به این صحبت میکنه و اینکه تصور درست از دین کدام هست. ایشون تعبیرش اینه که یک دین ارائه یک چارچوب کلی از سوی خداوند هست و حرکت انسان در این چارچوب کلی در هستی. به تعبیر دیگری دین یک تعالیمی است که خداوند از سر عنایت به انسان ارزانی فرموده تا انسان در این هستی و در این کره خاکی زندگی خوش و مرگ سعادتمندانه‌ای داشته باشه. بنابراین از این منظر دین رو اگر نگاه بکنیم، یک تعالیمیه که ما باید اونها رو، یک چارچوبیه برای این زندگی، برای این زندگی که به هر حال هدایت در اون مهمترین مسئله بود. اینجا مثالهای مختلفی هم میزنه که به هر حال امکان نداره که یک خالق یک شیئی، خالق یک چیزی اونو به حال خودش رها بکنه. این حتما نیازمند یک راهنمایی هست، نیازمند یک دستورالعمل‌هایی هست، نیازمند یک چارچوب‌هایی هست برای اینکه بتونه زندگی خودش رو تداوم ببخشه. و اینجا به تعبیر امام موسی صدر دین همین چارچوب رو به انسان میده. دین چارچوب فعالیت انسان در هستی رو به انسان اعطا میکنه. خب کی این رو به ما میده، به انسان میده؟ خالق هستی و انسان. خالق هستی خودش واضع شریعت و پدیدآورنده دین هم هست. بنابراین خداوند که هستی و انسان رو آفریده، شریعت رو هم وضع کرده برای این انسان که در این هستی بتونه به حرکت درست خودش حرکت بکنه و مسیر هدایت رو طی بکنه. بنابراین دین این مسیر درستیه که برای ما ترسیم شده و برای انسان ترسیم شده تا از زندگی و وجود و فعالیت‌ها و کارهای خودش و حتی مرگ خودش به یک شیوه درستی بهره‌مند بشه و به تعبیری هدایت بشه. همینطور تا در راه درست قدم برداره و به هدف درست برسه. ایشون تعبیر خیلی مهمی اینجا ذکر میکنن که ما باید هدفی در زندگی داشته باشیم تا از هیچ بعدی از ابعاد وجودی خودمون غفلت نکنیم. و به این ترتیب این تفسیر دینی میشه دین. این گونه وقتی ما به آموزه هایی که خداوند برای ما ارائه کرده به عنوان شریعت، این رو به عنوان شریعت، این میشه دین. شریعت و حقیقت به تعبیرشون از یک سرچشمه و یک منبع جوشیدن. اما دین سه تا عرصه مختلف و مهم داره. یکی عرصه ایمان هست، یکی عرصه عمل هست و یکی عرصه فعالیت اجتماعی هست. عرصه ایمان در سوره والعصر گفته شد الذین آمنوا. عرصه عمل باز همونجا مطرح شد و عمل الصالحات. ولی فعالیت اجتماعی رو هم امام اینجا اضافه میکنه که فعالیت اجتماعی به تعبیری شاید بتونیم بگیم از همون بخش پایانی آیه سوره والعصر قابل استفاده بود که تواصی به حق و تواصی به صبر بود، که این تواصی در درون اجتماع بود و یک فعالیت اجتماعی به شمار می اومد. بنابراین ایمان جزئی از دینه و به تعبیر ایشون از دو جزء تشکیل شده ایمان، یکی ایمان به خداوند، یکی ایمان به رسالت. رسالت چیه؟ رسالت همون شریعته. شریعت هست که مسیر زندگی ما رو و راه درستی که ما باید طی بکنیم به ما نشون میده تا اون زندگی و مرگ سعادتمندانه رو داشته باشیم، تا به سعادت برسیم. خب چگونه میتونیم شریعت رو دین و راه قلمداد بکنیم؟ ایشون فرمان که پاسخ اینه که اگر به رسالت ایمان بیاریم ما میتونیم این مسیر رو طی بکنیم. پس ایمان به رسالت میتونه نشان دهنده این باشه که ما راه شریعت و راه دین رو داریم پیروی میکنیم. پس تا اینجا اونچه که مشخص شد این شد که هدایت الهی که در واقع یکی از نعمتهای بزرگ خداوند هست و مهمترین مسئله زندگی هست، این در مسیر انسان قرار گرفته که از طریق دین که چارچوب کلی ارائه شده از طرف خداوند هست و تعالیمی است که از طرف خداوند در قالب شریعت به ما ارائه شده قابل ارائه و تحقق هست که در رسالت معنا پیدا میکنه. خب پس رسالت میشه بخش مهم دین، بخش ارائه اون تعالیمی که از طرف خداوند و به توسط پیامبر به انسانها میرسه. خب ولایت چیه؟ این نعمت ولایت، تا اینجا ولایت به اصطلاح نعمت هدایت بود که از طریق دین و از طریق رسالت انجام میگیره. اما نعمت دیگر چیه؟ ایشون میفرمان ولایت اتمام رسالت هست که جنبه اعتقادی داره و از این جهت هم به تعبیری بسیار مهم میشه برای ما. حالا ولایت یعنی چی؟ ایشون به اون سخن پیامبر در روز قدیر اشاره میکنن که ولایت اون سخن پیامبر است که فرمود الستو اولا بکم منکم به انفسکم. بعد اصحاب فرمودن بلی، و پیامبر ادامه میده که من کنت مولا فآذا علی مولا. آیا من از خودتان به شما سزاوارتر نیستم؟ چگونه پیامبر از خود مردم به اونها سزاوارتره؟ اینجا ایشون فرمود که این مقام مقام ولایت هست، اینجا این تعبیر مقام رسالت نیست. بنابراین مقام رسالت یک مقام هست و مقام ولایت یک مقام هست. در ادامه همین بحث رو ایشون توضیح میده که ما تعبیر امام رو به اصطلاح اینجا مرور میکنیم تا این مسئله بیشتر روشن بشه. بنابراین دین همان ایمان به خداوند و رسالت هست و تعالیمی که خداوند به ما اعطا کرده، این رو مقام رسالت به ما میرسونه. و مقام ولایت مقام دیگریه که به اصطلاح تکمیل میکنه مقام رسالت رو. ایشون اینجا یک تعبیر خیلی مهم میدارن و اون این هستش که به تعبیر رسالت یک طراحی هست و یک نقشه هست که در دوره رسالت این انجام میگیره، اما مقام اجرا میشه ولایت. ولایت یعنی مقام اجرا و مقام متمم رسالت. و به تعبیر دیگری که اینجا دارن که باز به این بخش اجرا خیلی ایشون تاکید میکنن اینه که خب پیامبر حامل دین هست و برای احکام طلب وحی میکنه و وحی به هر حال از طریق آیات به اصطلاح به پیامبر میرسه و تعالیم دینی در قالب وحی ارائه میشه. سپس پیامبر عین این احکام و آیات و تعالیم رو بی هیچ دخل و تصرفی منتقل میکنه. این بخش رو البته در جلسات قبلی هم توضیح دادیم و مطرح شد که به هر حال ایشون پیامبر رو آینه تمام نمای وحی میدونن و به اصطلاح شاید بتونیم بگیم این نظریه آیینگی وحی از طرف ایشون مطرح میشه که پیامبر یک حرف و یک کلمه اضافه و کم نمیکنه و به هر حال کامل اون پیام رو به ما ابلاغ میکنه. به تعبیر ایشون حالا در ادامه که گفتم توضیح میدیم، مقام ولایت مقام ذاتی هست و برای انتقال تعالیم نیست. در مقام رسالت پیامبر انتقال دهنده پیام هست، انتقال دهنده وحی به انسان هاست و به جامعه انسان ها. اما با مقام ولایت حق تصرف پیدا میکنه. معنای مقام ولایت وجوب اطاعت از ولی و مقام حکومت است. از این حیث رسول بر امتش حاکم بود و این معنای ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم همینه که خواست رسول مقدم بر خواست ماست و مقام ولایت مقام وجوب اطاعت از ولی و مقام حکومت است. در ادامه هم همین معنا رو به اصطلاح ایشون باز توضیح میدن که خب در چه چیزی باید از رسول اطاعت بکنیم؟ در دین، در احکام شرعی، در حلال و حرام. ایشون فرمود اینا اطاعت از پیامبر نیست، اینا اطاعت از خداست. یعنی اطاعت از دین، احکام شرعی، حلال و حرام، اینها اطاعت از خدا هست. اطاعت از خدا یعنی اطاعت در حلال و حرام و حق و تکلیف. اما رسول به عنوان رسول اطاعتش واجبه که این میشه مقام ولایت. وقتی اطاعت از رسول واجب میشه اون میتونه مردم رو تربیت بکنه، یک جامعه صالح و محیط سالم بسازه. بنابراین اینجا مردم به راه راست هدایت میشن. یعنی وقتی بپذیرن و پیامبر بتونه مردم رو تربیت بکنه و دستوراتش اطاعت بشه و اجرا بشه، که انه این نقشه‌ای که رسالت ساخته و تحویل مردم داده و ارائه کرده، این در گام اول هست و گام دوم داره اینو اجرا میکنه و مردم این رو میپذیرن و این به اصطلاح به اجرا در میاد. از این حیث پس از رسالت نوبت به ولایت میرسه که مقام اجرای احکام هست. ولی میخواد این احکام رو در عالم واقع اجرا بکنه تا مردم تربیت بشن. پس این مقام دوم یعنی ولایت متمم مقام نخست یعنی رسالت. چون تعبیریشون مردم فقط با دانستن حلال و حرام هدایت نمیشن، نیاز هست به یک مقام اجرایی که اینو بتونه محقق بکنه و اجرا بکنه. جامعه صالح اسلامی توسط پیامبر به هر حال ساخته میشه، یک پیامبر یک محیط سالمی رو خلق میکنه و حلال و حرام رو به مردم میآموزه و اون رو اجرا هم میکنه. یه پرسشی هم اینجا مطرح میکنن که خب چرا وحی 23 سال طول کشید؟ شما میفرمان طول کشیدن این مدت به خاطر تربیت مردم و برای ایجاد جامعه صالح بود. و خب پیامبر، حالا سوال دیگری هم باز مطرح میکنن که از چه زمانی واجد مقام ولایت میشه؟ آیا پیامبر از همون ابتدای بعثت واجد این مقام ولایت بود؟ ایشون میفرمان نه، ابتدا یعنی در بعثت و آغاز بعثت، بعثت در واقع آغاز تکوین اسلام و آغاز اسلام ناتمام هست. بنابراین بعثت آغاز رسالته. اما روز هجرت پیامبر که به مبدأ تاریخ هم میشه در اسلام، این میشه به اصطلاح روز ولایت، آغاز روز ولایت هست که پیامبر وقتی که از مکه هجرت میکنن به مدینه، در واقع بخش مقام رسالت با مقام ولایت تمام میشه، کامل میشه. دوره رسالت 23 ساله، یعنی از ابتدا تا انتهای بعثت، از ابتدای بعثت تا وفات حضرت رسول، این 23 سال تماما دوره رسالت هست. اما دوره ولایت تنها 9 سال و چند ماه، حدود 10 سال هست که از هجرت، در واقع بعد از هجرت شروع میشه تا وفات پیامبر ادامه داره. خب یک سوالی هست که ایشون مطرح میکنه، میفرمان که آیا در طول این 23 سال مردم تربیت شدن، جامعه صالح شکل گرفت، حکومت صالحی تأسیس شد شکل گرفت یا خیر؟ ایشون اینجا به صراحت یک نکته رو میگن. ببینید، خب در فتح مکه، ما در سوره نصر اونجا این بحث رو آوردیم، در فتح، زمان فتح مکه و پس از فتح مکه، مردم فوج فوج مسلمان شدن اما تربیت اسلامی پیدا نکرده بودن. و خب اینجا ایشون در واقع همین رو باز مطرح میکنن که به هر حال پیامبر اون دور که باید و شاید نتونست در عرض 9 سال چند ماه یک جامعه کاملی رو تربیت بکنه، انسانهای کاملی رو تربیت بکنه. خیلی این زمان زمان کمی بود، اما اصول و به اصطلاح اون چارچوب ها رو و اون دستورالعمل ها رو به هر حال ارائه کرد و تا حدی هم تلاش کرد که این اجرا بشه. اما اجرای کامل احکام اسلام و بارآوردن مسلمان آرمانی به تعبیر امام مسعود تحقق پیدا نکرد و خب پیامبر رحلت کردند و بنابراین باید کسی می بود بس از اون حضرت که به تکمیل این احکام مبادرت بکنه و احکام رو تکمیل بکنه. بنایی که پیامبر می ساخت رو باید یک کسی می بود که ادامه می داد. اما چه کسی باید این کار می کرد و چه کسی این رو ادامه می داد؟ تداوم راه پیامبر و تداوم این تربیت انسان با یک کسی باید می بود به تعبیر ایشون که فرزند این اندیشه باشه. این میشه مکمل رسالت، این میشه مکمل ولایت. که اینجا یا به تعبیر دیگریشون میفرمان که به تعبیر امروزی این شخص خودش باید فرزند این انقلاب باشه، باید فرزند این اندیشه نو باشه و نه اینکه یک شخصیتی که یک فردی که شخصیت دوگانه داشته باشه، چون بخشی از مسلمانان صدر اسلام شخصیت دوگانه داشتند در قبل از اسلام و اینها بت پرست بودن و بعد وقتی که اسلام ظهور پیدا میکنه و پیامبر اونها رو به اسلام دعوت میکنه اینها مسلمان میشن. اما فرزند اسلام یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام کسیه که اصلا به اسلام چشم گشوده، اسلام رو با گوشت و پوست خودش لمس کرده و ذهن و روان و شیوه و اراده او ریشه در اسلام داشته. این شخصیت تنها شخصیت یک شخصیت کامل اسلامی هست و به تعبیر ایشون علی فرزند اسلام در مکتب معلم اسلام حضرت محمد پرورش پیدا کرده و با همه ابعاد اسلام آشنا شده. فاقد اون شخصیت دوگانه هم هست، یک شخصیت یک دست و یکسانی داره و از ابتدا به تعبیر امام به اسلام چشم گشود. بنابراین این بحث رو ایشون مطرح میکنه و در هم آیاتی رو اینجا مطرح میکنه و هم روایاتی رو ذکر میکنه که اینجا حضرت علی میتونه نمونه کامل این ولایت باشه. که خب آیه مباهله رو ذکر کردن ایشون، آیه 61 سوره عمران آل عمران، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. ابناءنا که امام حسن و امام حسین هستن، نساءنا حضرت فاطمه و انفسنا علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا روایتی از پیامبر که علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما داره، علی با حق است و حق با علی، هر کجا علی باشد حق نیز با اوست. خب این رو ایشون مطرح میکنن و اینکه خب بعد حدیث منزلت رو ذکر میکنن. خلاصه بحثشون اینجا اینه که پس از پیامبر تداوم راه دین و مسیر دین و مسیر رسالت دیگه اینجا خاتمه پیدا کرده، مسیر ولایت با امام هست که مظهر تام و تمام اسلام هست. اما یک نکته مهمی هم اینجا ایشون ذکر کردن. خب این راه راه دینه که با اکمال اون با که اکمالش با ولایت و ولایت تمام کننده رسالته. اما نکته مهم اینه که ولایت نیازمند مردم هم هست و از مردم جدا نیست و باید مردم حضور داشته باشن و بدون حضور مردم اساساً ممکن نیست که در واقع این اتفاق رقم بخوره. البته دین با این تعبیر با ولایت کامل میشه و بدون ولایت دین در حد یک سری عبارات و طرح‌ها و نقشه خاصی بیشتر نیست و بنابراین ولایت به تعبیر ایشون قوی ترین سبب تکوین و تربیت انسان صالحه. دلیلش هم اینه که انسان به تعبیر امام بیش از هر چیز از جامعه خودش تأثیر میپذیره و حکومت صالح سبب ساختن جامعه صالحه. بنابراین یکی از شرایطی که ما به اصطلاح به تربیت انسان صالح دست پیدا بکنیم، به یک جامعه صالح برسیم، اینه که حکومت صالح باشه به دلیل تأثیر زیادی که حکومت صالح در ساختن جامعه صالح داره. ایشون میگه ما میتونیم از این منظر بگیم حکومت صالح مکمل خط ایمانی انسان هم هست. اینا همه در یک راستا هستن و باید در واقع این اتفاق رقم بخوره که ما با این نگاه و با این راهی که در پیش گرفتیم از این طریق به هدف الهیمون برسیم که این راه دینه. این راه دین با این ولایت تکمیل میشه و این همون مقام حکومت و مقام اجرا هست که ایشون تعابیر بسیار مهمی رو در بخصوص این فقره پایانی مطرح میکنن و بسیار به نظرم واجد اهمیت هست که این حکومت صالح میتونه مکمل خط ایمانی انسان و جامعه ایمانی انسان و جامعه صالح باشه. خب این فشرده ای از این بحث بخش دوم سوره تکاثر بود که بیشتر در بست و تبیین معنای نعیم که در پایان آیه اومد با پایان سوره اومده بود مطرح شد و ما به هم مقدار اکتفا میکنیم. اگر نکته‌ای و مطلبی باشه در خدمت عزیزان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.